بعضی پرونده ها اولش فقط یک ماجرای جنایی هن. اما به مرور تأثیرات بیشتری توی جامعه میذارن. حتی منجر به تغییرات سیاسی اجتماعی میشن. این پرونده یکی از اوناست. سلام، من مرضیه‌ام و با یک ویدیوی دیگه از فیکشن با شما هستم. قبل از اینکه برم سراغ پرونده جنایی امروز، برای کسایی که تازه به ما پیوستن یک توضیح کوچیک میدم. ما توی فیکشن هفته ای سه روز، روزهای زوج هفته، داستانهای جنایی واقعی تعریف میکنیم. در کنار این چنل، ما یک چنل دیگه هم داریم به اسم قصه گو. اونجا سر میزنیم به کشورهای مختلف دنیا و داستانهای عامیانه‌شون رو برای شما روایت میکنیم. پس اگر کنار داستانهای جنایی قصه هم دوست دارید، میتونید اون چنل ما رو هم سابسکرایب کنید. بیشتر از این توضیح نمیدم و میرم سراغ پرونده امروز. اتفاقات پرونده امروز توی منطقه بلک هیس میفته. این منطقه توی جنوب شرقی لندنه. یک مقداری فضاش با خود لندن متفاوته. سرسبزتره، خونه ها یکم ویلایی ترن و در کل منطقه آرومی برای زندگیه. اتفاقات سال 2011 پیش میاد. 26 فوریه 2011 یه پلیس مشغول گشت زنی بوده. همینطور که توی محوطه میگشته متوجه یک دودی از یکم دورتر میشه. میره سمت دود و میبینه که یک ماشین توی شعله های زیاد در حال سوختنه. اول با خودش فکر میکنه که احتمالاً دشمنی بوده، کسی ماشین کسی دیگه رو سوزونده یا اصلا اتفاقی پیش اومده و ماشین کسی آتیش گرفته. زنگ میزنه به آتش نشانی، نیروی آتش نشانی میرسه، آتیش رو خاموش میکنن. وقتی که پلیس آتش نشانی دارن ماشین رو بررسی میکنن، متوجه یک جسد سوخته توی صندوق عقب میشن. جسدی که مشخص دست ها و پاهاش بسته بوده، اما انقدر آتیش شدید بوده که وسیله‌ای که باهاش دست و پاهاش رو بسته بودن هم سوخته و از بین رفته. جسد اونقدر سوخته که از چهره قابل شناسایی نیست. مدارکش کاملا سوخته. جسد رو منتقل میکنن به پزشکی قانونی برای آزمایش های دی ان ای و مشخص شدن هویت. همزمان پلیس شروع میکنه به تحقیقات. کارشناس روانشناسی آتش نشانی میگه که کسی که این ماشین رو سوزونده از روی خشم و نفرت این کار رو کرده. میزان بنزینی که روی ماشین بوده، با حوصله همه جا ریخته شده بوده، نشون میده که این آدم با یک خشم و نفرت عمیقی نسبت به این ماشین و کسی که توشه آتش سوزی رو راه انداخته. پلیس توی بررسی‌هاش پلاک ماشین رو بررسی میکنه و گواهینامه‌ای که این پلاک به نامش ثبت شده بوده رو پیدا میکنه. ماشین متعلق به یک خانومی بوده به اسم آماندیپ سینگ که توی 15 تا 20 دقیقه‌ای جایی که ماشین آتیش گرفته زندگی می‌کرده. ساعت 5 صبح و دمدمای طلوع خورشیده. میرن دم در خونه آماندیپ و در می‌زنن. یه خانوم مسنی میاد دم در و پشت سرش آماندیپ 21 ساله ایستاده. پلیس ازشون می‌خواد که اجازه بدن بیان داخل تا یکم با هم صحبت بکنن. پلیس بدون اینکه راجب جسد حرفی بزنه میگه که ماشین آماندیپ رو پیدا کردن در حالی که میسوخته. وقتی این خبر رو به این خانواده میدن، مادر آماندیپ و آماندیپ یک مقداری شوکه میشن. اون توضیح میده که برادرش گاگاندیپ سینگ شب ماشینش رو از اون قرض گرفته. میگه که ماشین برادرم خراب بود و به من گفت که باید برم به یک مهمونی. ماشین من رو قرض گرفت و رفت. میگه که من الان نمیدونم برادرم کجاست و شوکم که ماشین در حال سوختن بوده. حالا این گاگاندیپ سینگ یا اصطلاحی که صداش میکردن گاگان کی بوده؟ گاگاندیپ یک جوان 21 ساله و یک میلیونر بوده. خانواده اون سیک بودن، یکی از آیین‌های هندی. این آیین توی قرن 15-16 توی پنجاب هندوستان رواج پیدا میکنه. این افراد خیلی به مراقبه معتقدن، خیلی آیین‌های دینی دارن که بهش سخت گیرن و یکتا پرست هم هستن. 25 میلیون پیرو در دنیا دارن و پنجمین دین سازمان یافته دنیا حساب میشن. گاگاندیپ هم از نظر دینی خیلی فعال بوده، هم رئیس انجمن سیک های دانشجو توی انگلستان بوده، هم یک شبکه داشته برای آیین خودش، هم خب از یک خانواده پولدار بوده. توی همون زمانی که پلیس داشته صحبت میکرده با خانواده سینگ، مشخص میشه که این خانواده ثروتمندن و زمان زیادی نمیگذره که یک فاجعه رو پشت سر گذاشتن. یک سال و نیم قبل، پدر خانواده وقتی برای یک سفر تجاری رفته بوده به هندوستان، کشته شده بوده. مورد اصابت گلوله قرار گرفته بوده و پلیس هند اعلام کرده بوده که این قتل به احتمال زیاد توسط یک قاتل اجاره‌ای انجام شده که خیلی هزینه بالایی گرفته. اون موقع حدس پلیس این بوده که یکی از رقبای تجاری پدر خانواده اون رو کشته و از بین برده. این خانواده یک سال و نیم از یک فاجعه رو گذرونده بودن، همشون درگیر ناراحتی و افسردگی بودن. گاگاندی بیشتر از همه تحت فشار بوده به خاطر اینکه توی آینی که اونها زندگی میکردن، پدر خانواده همه چیز رو اداره میکرده. حالا که اون کشته شده بوده، همه چیز روی دوش گاگاندی بوده. اون باید خانواده رو اداره میکرده، کسب و کار پدرش رو اداره میکرده، در کنارش فعالیت‌های خودش رو هم ادامه میداده. یک مدتی درگیر افسردگی بوده، ناراحت بوده، اما تونسته بوده از پس این مسائل بر بیاد، یکم زندگیش رو سر و سامون بده، یکم کارهای پدرش و خودش رو مدیریت بکنه و حالا که تونسته بوده یکم سر پا بشه، گم شده بوده. در نهایت بهشون اطلاع میدن که یک جسد هم توی ماشین پیدا شده. این زمان آماندیپ، خواهر کوچیکترش، خیلی اضطراب داشته. اون ترجیح میداده فکر کنه که جسدی که پیدا شده جسد برادرش نیست. به خاطر همین از صبح شروع میکنه زنگ زدن به دوستای گاگاندیپ. به اونها زنگ میزده و ازشون میپرسیده که از گاگاندیپ خبری دارن یا نه. همشون میگفتن که هیچ اطلاعی از اون ندارن، نمیدونن کجاست. در نهایت یکی از دوستاشون هم میگه که اگر دلتون میخواد من پوستر چاپ میکنم، پوستر افراد گم شده، و با هم توی منطقه پخش میکنیم. همون زمان هم این خانواده حاضر میشن که یه سری وسیله گاگاندیپ رو به پلیس بدن برای بررسی و آزمایش دی ان ای. مثلا شونش رو میدن که یه مقداری از موهاش هنوز توش مونده بوده، مسواکش رو میدن و قرار میشه که پلیس اینها رو بررسی بکنه، تطبیق بده با دی ان ای جسد پیدا شده تا هویت جسد مشخص بشه. پلیس داشته مدارک دیگر رو بررسی می‌کرده و همزمان حدس می‌زدن که مرگ گاگاندیپ ممکنه به خاطر پول بوده باشه یا یک ربطی به نقل و انتقالات مالی این خانواده داشته باشه. این زمان پلیس متوجه یک دوربین امنیتی در نزدیکی محل پیدا شدن ماشین میشه. اونا میفهمن که درسته که این دوربین محل حادثه رو نگرفته، اما از اونجایی که این ماشین رفته سوخته و رانندش برگشته، احتمال داره که بتونن راننده رو در حالی که پیاده از اون مسیر رد میشه ببینن. بررسی دوربین امنیتی اول یکم ناامیدشون میکنه به خاطر اینکه بسیار بیکیفیت بوده، اما در کنارش متوجه دو نفر میشن که از محل حادثه برگشتن. الان پلیس میدونسته که دو نفر این کار رو انجام دادن. توی بررسی بیشتر دوربینای امنیتی، با اینکه صورت این افراد مشخص نبوده، اما معلوم بوده که یکیشون عمامه داره. سیک‌ها یک عمامه دور سرشون می‌بندن که خاص فرقه خودشون، اصلا شکل بستنش هم خاص خودشونه. خب این تصویر چند تا حدس به وجود میاره. یکی این که ممکنه که خود گاگاندیپ قاتل بوده باشه، چون اون همین عمامه رو می‌بسته. و خب وقتی اطلاعات رو به آماندیپ میدن، اون توی یک دوگانگی قرار داشته، اما ته ذهنش ترجیح میداده برادرش قاتل باشه نه مقتول. در نهایت چند ساعت بعد جواب آزمایش دی ان ای مشخص میشه و فردی که توی ماشین بوده گاگاندیپ سینگ بوده. گاگاندیپ مورد ضرب و جرح قرار گرفته بوده. اونقدر بهش ضربه خورده بوده که مغزش ورم کرده بوده. بعد همون رو توی صندوق عقب ماشین گذاشته بودن و ماشین رو آتیش زده بودن. پلیس الان یه مشکل بزرگ داشته. مادر گاگاندیپ بسیار مریض بوده، بیماری قلبی داشته و دادن این خبر بهش برشون خیلی سخت بوده. انقدر سخت که از خانوادش دعوت میکنن بیان توی بیمارستان و برای جلوگیری از خطر احتمالی توی بیمارستان خبر مرگ رو به مادرش میدن. مادرش لحظه اولین جمله‌ای که میگه اینه که من دیگه دلیلی برای زندگی ندارم و کاش من هم با پسرم کشته شده بودم. در نهایت مادرش میگه که پسر من هیچ وقت فرصت پیدا نکرد که ازدواج کنه و مراسم عروسی داشته باشه، پس من این مراسم رو براش میگیرم. اما قبل از اینکه تصمیم بگیره که مراسم تشییع جنازه رو برگزار کنه به پلیس میگه که من میخوام جسد پسرم رو ببینم. هر چقدر که پلیس سعی میکنه منصرفش کنه به خاطر وضعیت بدی که جسد داشته نمیتونن این کار رو بکنن. مادر و خواهرش میرن به پزشکی قانونی و جسد گاگاندیپ رو میبینن. بسیار آسیب دیده، یکی از چشمهاش توی جمجمش فرو رفته و سوختگی های شدیدی داره. مادرش یک تشییع جنازه با شکوه برگزار میکنه، همه جا رو گلارایی میکنه، یک چیزی شبیه به مراسم عروسی و در نهایت پسرش رو تشییع میکنه. برگردیم سر پرونده اصلی. پلیس شروع میکنه بررسی کردن پلاک ماشین و با دوربین‌های ترافیکی نگاه میکنه ببینه که این پلاک آخرین بار کجا دیده شده. اونا متوجه میشن که این ماشین به سمت برایتون میرفته و توی یک مرکز خدمات فروشگاهی از اینایی که بین راهن ایستاده. گاگاندی پیاده شده، رفته توی فروشگاه، یک خرس عروسکی گرفته، سوار ماشین شده و توی همون منطقه برایتون به راهش ادامه داده. خب این برای پلیس یه مقداری عجیب بوده. این آدم گفته بوده میرم مهمونی، برای چی خرس عروسکی خریده بوده؟ اصلا تو اون منطقه چی کار میکرده؟ شروع میکنن پرسجو کردن از دوستای گاگاندی و توی این پرسجوها به یک اسم میرسن. اسم کسی که توی منطقه برایتون زندگی میکرده. یک خانومی به اسم ماندیل ماهیل. این دختر 19 ساله بوده، دانشجوی پزشکی بوده، توی یک خونه دانشجویی با چند تا از همخونه هاش زندگی میکرده و یک رابطه دوستانه‌ای با گاگاندیپ داشته. حالا گاگاندیپ این دختر را از کجا میشناخته؟ گاگاندیپ یک دوست صمیمی داشته به اسم هریندا شاکر. هریندا از این دوستای صمیمی بوده که همیشه می اومده خونه اینها. مادر گاگاندیپین رو مثل پسر خودش می دونسته، براش غذا درست می کرده. این پسر وضعیت مالی خوبی نداشته و خب گاگاندیپ کمکش می کرده بتونه کار پیدا بکنه، بتونه موفق تر باشه. یه جورایی خیلی خیلی با هم صمیمی بودن و با هم دیگه وقت می گذروندن. حالا این هریندا سالها قبل توی یک معبد مربوط به آیین خودشون این ماندیل رو دیده بوده. اونا با همدیگه دوست بودن و بعد از یه مدتی ماندیل یک پیام دوستی توی فیسبوک دریافت میکنه از گاگاندیپ. اولش براش خب این آدم ناآشنا بوده، بعد متوجه میشه که این دوست یکی از دوستانشه و قبول میکنه درخواست دوستیش رو. بعد با همدیگه رفت آمد میکنن و تبدیل میشن به دوستای همدیگه. اما گاگاندیپ شیفته ی ماندیل بوده. شیفته به معنی واقعی کلمه. سعی میکرده توجهش رو جلب کنه، سعی میکرده خوشحالش کنه، سعی میکرده بهش نزدیک بشه. اما ماندیل با این که دوستش بوده هیچ علاقهی بهش نداشته، اما ناامیدش هم نمیکرده. یه جورایی از این قضیه خوشش میومده که یک آدمی توی این لول اجتماعی برای به دست آوردن اون تلاش بکنه. این قضیه ارتباط عاطفی یک روی دیگه هم داره. مادر گاگاندی با اینکه هیچ وقت ماندیل رو ندیده بوده بسیار مخالف ارتباط پسرش با این زن بوده. توی آینی که اونها داشتن هر نوع ارتباط پیش از ازدواج ارتباط بدیه، یعنی اجازه ندارن این ارتباط رو داشته باشن و خب توی روابط هم بسیار سخت گیرانه هستن. مادر گاگاندی معتقد بوده دختری که دوستای پسر داره، با دوستای پسرش میره مهمونی، دیر وقت میاد خونه، دوستای پسرش میان خونش، اصلا آدمی در سطح و لول پسرش نیست. به خاطر همین هم خب خیلی مخالفت میکرده از اینکه پسرش با این خانم در ارتباط باشه. اما در نهایت انقدر علاقه گاگاندیپ به این خانم زیاد بوده که کاری با تصمیم مادرش نداشته، همچنان با اون رفت آمد میکرده. خب با توجه به اینکه ماندیل توی منطقه برایتون زندگی میکرده و اون شب ماشین گاگاندیپ هم تو اون نزدیکی دیده شده بوده، پلیس شک میکنه. میره دوربین های امنیتی نزدیک خونه ماندیل رو بررسی کردن. متوجه میشه که ماشین گاگاندیپ اومده، پارک کرده، یک مدتی اونجا بوده، اما یک اتفاقی برای دوربین های امنیتی افتاده. مشخص نمیشه که این ماشین کی میره. بعد از بررسی کردن دوربین های امنیتی، پلیس همچنان نمیره سراغ خود دختره. میاد راجب همسایه های کم بررسی میکنه، از اونها سوال و جواب میکنه. یکی از همسایه ها میگه که اون شب از این خونه سر و صدای خیلی زیادی میومد، سر و صدایی شبیه به دعوا. بعد از یه مدتی من دیدم دو نفر چیزی رو توی یک ملافه پیچیدن، دو نفری سرش رو میگیرن، میارن بیرون، میذارن توی صندوق عقب و میرن. میگه که من اون موقع به پلیس اطلاع ندادم، اما این رفتار انقدر برام مشکوک بود که شماره پلاک ماشین رو نوشتم. وقتی شماره پلاک رو میده به پلیس، مشخص میشه که شماره پلاک متعلق به ماشین آماندیپه که اون شب دست برادرش بوده. تو این پرونده پلیس هر وقت چیزی رو پیدا میکرده به خانواده گاگاندیپ اطلاع میداده. در مورد این قضیه هم میاد و به خانوادهش اطلاع میده، میگه که ما به این اطلاعات تازه رسیدیم. خواهرش یکم حالت چهرش تغییر میکنه، میگه بعد از اتفاقی که برای برادرم افتاد و من فکر میکردم که برادرم گم شده، شروع به تحقیقات کردم و زنگ زدم به ماندیل به خاطر اینکه اون دوستش بود. میگه بهش گفتم که تو برادر من رو ندیدی؟ اون اول گفتش که نه، من مدت هاست که برادرت رو ندیدم. وقتی بهش گفتم که برادرم اون شب قرار بوده بره مهمونی، حالا گم شده، ازش خبری نداریم، یهو حرفش رو عوض کرد. به من گفتش که آره، اون شب اومد دم خونه من، ماشینش رو پارک کرد، 10 دقیقه اومد دم در، ما دم در با هم صحبت کردیم، بعد هم سوار ماشینش شد و رفت. این حرف دوتا مشکل داره. اول اینکه آماندیل حرفش رو عوض کرده. اما نکته مهمتر اینه که بر اساس فیلم دوربین‌های امنیتی، ماشین خیلی بیشتر از 10 دقیقه اونجا پارک شده بوده. خب این دلیل کافی بوده برای اینکه پلیس بره سراغ آماندیل. پلیس میره دم خونه دانشجوی ماندیل و وقتی وارد خونه میشه متوجه میشه که ماندیل خونه نیست. هیچ کس هم خبر نداره که کجا رفته. خب این برای پلیس کاملا نشونه بدی بوده. یک پیام سراسری میفرستن برای پلیس بریتانیا که این آدم تحت تعقیبه و هر جا دیده بشه باید دستگیرش بکنید. همزمان هم شروع میکنن سوال و جواب کردن از همخونه هاش. همخونه هاش میگن که ما یه چیزایی رو دیدیم، مثلا این که اون شب از اتاق خوابش سر و صدای دعوا میومد، خیلی دعوای شدیدی شنیده میشد. یا یکی دیگه از همسایه هاش میگه که من دوست صمیمی بودم باهاش، دوستی بودیم که با هم درد و دل کردیم، همه چیز رو به هم نمیگفتیم اما با هم حرف میزدیم. یه دفعه توی یکی از حرفاش به من گفتش که من واقعا دلم میخواد که گاگاندیپ بمیره. این هم یک نشونه دیگه بوده. یکی دیگه از همخونه ها اطلاعات بسیار مهمی رو به پلیس میده. میگه اون شب ماندیل 2 تا مهمون داشت. 2 تا آقا که ساعت 9 شب رفت ایستگاه قطار برایتون دنبالشون و بعد اونها رو آورد توی اتاق خودش. ما نمیدونیم اونا شب اونجا موندن یا رفتن، اما سر و صدا وقتی اتفاق افتاد که این 2 نفر توی اتاقش بودن. با این اطلاعات پلیس حالا یک جای دیگه برای گشتن داشته. اونا میرن به ایستگاه قطار برایتون و تمام دوربینای امنیتی رو توی اون ساعتی که فکر میکردن ماندیل توی ایستگاه بررسی میکنن. در نهایت متوجه میشن که ماشینش وارد پارکینگ میشه، خودش پیاده میشه، میره داخل ایستگاه، با 2 تا آقا میاد بیرون و در حالی که میان دارن با هم جوک میگن، میخندن، شوخی میکنن، سوار ماشین میشن و میرن. دوربینای امنیتی ایستگاه قطار برخلاف دوربینای امنیتی قبلی کیفیت بالایی داشته. اونقدر کیفیت بالایی داشته که چهره این دوتا مرد قابل تشخیص بوده. و خب شناختن این آدم‌ها ضربه بزرگی برای پلیس بوده. یکی از این آدم‌ها هریندا شاکر دوست صمیمی گاگاندیپ بوده. و مرد دیگه‌ای که توی دوربین‌ها مشخص بوده دارن پیترز دوست قدیمی و بچگی‌های هریندا بوده. پلیس به خانواده گاگاندیپ این خبر رو میده. اونها متوجه نمیشن که این دارن پیترز کیه، اصلا ندیده بودنش، نمیشناختنش. اما وقتی راجع به هریندا بهشون میگن، باز هم آماندیپ یه سری اطلاعات دیگه به پلیس میده. میگه من همون روز که داشتم تلفن میزدم و دنبال گاگاندیپ بودم، به هریندا هم زنگ زدم. اون دوست صمیمی برادرم بود. حدس میزدم بدونه کجاست. وقتی ازش پرسیدم که میدونی گاگاندیپ کجاست؟ پوزخند زد، پشت تلفن خندید و گفت که آره میدونم کجاست. هرچند من اون لحظه فکر کردم که فقط داره شوخی میکنه، متوجه خطری نیست که متوجه برادرمه، اما رفتارش برام جوری بود که هیچ وقت نتونستم هضمش بکنم و به نظرم خیلی عجیب بود که یک نفر با گم شدن دوست صمیمیش اینجوری شوخی بکنه. پلیس قبل از اینکه این 2 نفر را دستگیر بکنه، شروع می‌کنه تحقیق کردن راجع به این آدم‌ها. پلیس قبل از دستگیری اینها شروع میکنه تحقیق کردن راجع به هریندا و متوجه میشه که این آدم مدت هاست که روی ماندیل کراش داشته، بهش علاقه داشته، سعی میکرده توجهش رو جلب بکنه و دقیقا همون رفتاری که گاگاندیپ داشته اون هم تکرارش میکرده. این وسط ماندیل هر دوتای این آدم ها رو ناامید نمیکرده و از اینکه میدیده برای جلب توجهش تلاش میکنن لذت میبرده. همزمان باهاشون دوست هم بوده، دوستی که رابطه عاطفی نبوده ها، فقط با هم دیگه رفت آمد داشتن، دوستهای معمولی. پلیس ها بعد از اینکه به نظرشون انگیزه رو هم پیدا کرده بودن میرن سراغ این دو نفر و دستگیرشون میکنن، میارنشون توی اداره پلیس. هر دو نفر اونها سکوت میکنن و میگن که بدون وکیل صحبت نخواهند کرد. این در مورد هریندا برای پلیس بدتر بوده، به خاطر اینکه خب تو دوست صمیمیت کشته شده، آوردنت اینجا ازت سوال بپرسن و تو ساکت میشینی میگی بدون وکیلم صحبت نمیکنم. تو اگه بیگناهی تمام تلاشتو میکنی که ثابت کنی که بیگناهی. همین برای پلیس کافی بوده که به این دو نفر بیشتر مشکوک بشه و حکم بازرسی خونشون رو بگیره. توی بازرسی های خونه از خونه دارن مقدار زیادی ظرف خالی بنزین پیدا میشه. ظرف های بزرگی که مشخص یک زمانی پر از بنزین بودن. اینجا پلیس حدس میزنه که احتمالاً دارن وظیفه داشته بنزین اون شب رو تامین بکنه. از اون طرف از ماندیل هیچ خبری نبوده و پلیس دنبالش میگشته. ولی یه جورایی رسیده بوده به ته کار دیگه. با اینها نمیتونسته حرف بزنه، ماندیل در دسترسش نبوده، باید منتظر میشده ببینه چه اتفاقی میفته. اما دو سه روز بعد اتفاق خودش پیش میاد. یک خانومی زنگ میزنه به اداره پلیس، میگه که من یک خبری توی تلویزیون دیدم، شنیدم که یه مرسدسی آتیش گرفته، مشخصاتش این بوده، این به نظرم ماشینی که دوستای من بوده، میخوام بدونم که چه اتفاقی برای دوستم افتاده. پلیس بلافاصله میفهمه که خانومی که پشت خطه ماندیله. اون زنگ زده بوده اطلاعات بگیره، اما خب نمیدونسته که تحت تعقیبه. بلافاصله تلفنش ردیابی میشه و دستگیرش میکنه. وقتی ماندیل رو دستگیر میکنن خیلی خون سرد بوده، اصلا عصبی نبوده، هیچ واکنش تندی نشون نمیداده و داستانی که برای آماندیپ تعریف کرده بوده رو میگه. میگه آره اون شب اومد دم خونه من، 10 دقیقه دم در با هم صحبت کردیم، بعد هم سوار ماشینش شد و رفت. وقتی که پلیس بهش میگه که ببین مدارک این شکلی نیست، ما میدونیم که ماشین اونجا پارک شده بوده، میدونیم که اینجوریه، باز هم حرفی نمیزنه. پلیس از یک روش مهربانانه جلو میره و شروع میکنه راجع به رابطه این دو نفر سوال کردن. وقتی که هی پلیس میپرسیده که رابطتون چجوری بوده، چطور با هم رفت آمد داشتید، چی بینتون بوده، بالاخره ماندیل میشکنه و شروع میکنه به زدن یه سری حرف که خب برای پلیس خیلی شوکه کننده بوده. اون توضیح میده که من 1.5 سال که گاگاندیپ رو میشناسم، ما با هم دوست بودیم، به نظر همه چی معمولی بود، اون به من علاقه داشت اما من بهش علاقه ای نداشتم. 6 ماه پیش اومد دم خونه من و یه کاری داشتیم، کار انجام دادیم، بعد به من گفت من میتونم بمونم خونت، خونم یک مشکلی داره، نمیتونم امشب برم خونه، اگه اشکالی نداره من شب اینجا بمونم. وقتی که من قبول کردم بهش یه پتو دادم که بیرون روی کاناپه بخوابه و خودم رفتم توی اتاق خوابیدم. میگه که اون شب یه سری اتفاق افتاد. اولیش این بود که به من پیام داد که فکر کنم بعد از خونت برم وگرنه به تجاوز میکنم. بعد از این اتفاقا اون موند، وقتی من باهاش برخورد کردم گفت نباشه من همینجا میخوابم. من خواب بودم و متوجه شدم که کسی داره نگام میکنه. وقتی بیدار شدم بالا سرم ایستاده بود و به من تجاوز کرد. میگه که من فکر میکردم که اون همه کلاس دفاع شخصی که رفتم میتونه کمکم کنه، میتونم ازش خواهش کنم به خاطر آیین و اعتقاداتش این کار رو نکنه، همه چیز توی زندگی من و اون به هم میریزه، اعتقادات مذهبی ما اجازه این ارتباط رو نمیده، اون داره گناه میکنه، اما هیچ جوره نتونستم راضیش بکنم و اون شب به من آسیب جسمی رسوند. میگه بعد از این اتفاق بلند شد، یهو تغییر کرد، شروع کرد عذرخواهی کردن و وقتی داشت میرفت من مدام تکرار میکردم که دیگه نمیخوام ببینمت، از اینجا برو بیرون. اون گفت میتونم اتفاقی که امروز اینجا افتاده رو برای کسی، برای یکی از دوستام تعریف کنم و من چون نمیخواستم ببینمش فقط گفتم هر کاری میخوای بکن، فقط برو بیرون. میگه بعد از اتفاق اون شب متوجه شدم که ماجرای که اتفاق افتاده رو برای یکی از دوستامون به اسم سانی تعریف کرده. میگه سانی بعدن به من گفتش که گاگاندیپ این کار رو با دختره دیگه هم کرده و چون از نظر مذهبی عذاب وجدان میگرفت برای من تعریف میکرد و میخواست وقتی که ممکنه دوباره اشتباه بکنه من بهش یادآوری کنم که داره گناه میکنه. میگه برای من خیلی اتفاقی که افتاده بود دردناک بود. میگه فرداش گاگاندیپ تبدیل شد به همون جنتلمنی که قبلم بوده. مدام پیام میداد، عذرخواهی میکرد، میگفت بذار جبران کنم، من اشتباه کردم، من ازت عذر میخوام و من جوابش رو نمیدادم و ازش میخواستم که از زندگی من بره بیرون. میگه در نهایت بعد از یه مدتی پیامش قطع شد. اما حال روحی من خوب نبود و میخواستم هر طور شده یه روزی تلافی بکنم و از این آدم انتقام بگیرم. میگه در نهایت بعد از اینکه فهمیدم از طریق سانی که این آدم با افراد دیگه همین کار رو کرده، دلم میخواست بهش یه درسی بدم. ولی توی ذهن من این درس دادنه به معنی صحبت کردن بود، به معنی اینکه راجع به دین و آیینمون حرف بزنم، براش توضیح بدم. به خاطر همین از هریندا و سانی خواستم که بیان خونه من و دوباره بعد از مدت‌ها به گاگاندی پیام دادم و ازش خواستم که بیاد خونه. میگه بهش نگفتم برای چی میخوام بیاد، برای اینکه نمیخواستم منصرف بشه. میگه وقتی پیام دادم اون خیلی شوکه شد و در این حال خوشحال که من این فرصت رو بهش دادم و تصمیم گرفتیم که ساعت 10 شب اون رو توی خونم ببینم. از اون طرف قرار بود هریندا و سانی رو هم توی ایستگاه قطار بردارم و بیارم به خونم. وقتی رسیدم به ایستگاه قطار متوجه شدم که به جای سانی یک آقای دیگه همراه هرینداست و این برام خیلی شوکه کننده بود. من نمیدونستم که اون با آدم دیگه ای اومده. اون توضیح میده که اون روز توی خونه اتفاقات پیش اومده، یعنی اون دعوا بین این آدم ها پیش اومده و منجر به مرگ گاگاندیپ شده. اما نکته اینجاست که کلن میگه من در جریان نبودم. میگه من نمیدونستم که هریندا میخواد اون رو بکشه. من نمیدونستم که همچین قصدی داره. من دارن رو نمیشناختم، تا حالا ندیده بودم. اما شواهد و مدارک چیز دیگه ای نشون میده. اول اینکه توی زمان حادثه این آدم توی اتاق بوده و میتونسته جلوی این اتفاق رو بگیره. پلیس حدس میزنه که اون شب وقتی که گاگاندیپ وارد اون اتاق شده بهش فرصت هیچ نوع دفاعی ندادن. شروع کردن به کتک زدنش. اونقدر کتکش زدن که دست هریندا شکسته. دست و پای خود گاگاندیپ شکسته. چشمش توی سرش فرو رفته و در نهایت به خاطر شدت ضربات و ورم مغز بیهوش شده. پلیس میگه توی اون اتاق ماندیل فرصت داشته که جلوی این حادثه رو بگیره. اما همخونه یاش دیدن که همون زمان نشسته بوده و یعنی اومده بوده بیرون و داشته پای لیمو میخورده. خب خیلی اتفاق وحشتناکی، توی اتاق تو دارن یک نفر رو میزنن و میکشن و تو میگی که من خبر نداشتم که قراره چه اتفاقی بیفته، اما جلوی این اتفاق رو هم نگرفتی. در نهایت پلیس شروع میکنه به بررسی پیام ها و میبینه که اون شب یک ساعت مونده به رسیدن گاگاندیپ ماندیل بهش پیام داده که کجایی. اون جواب داده که من توی یک مرکز خدماتی بین راهی هم، نگران نباش یک ساعت دیگه میرسم. بلافاصله ماندیل پیام داده به هریندا و اون گفته که ما 20 دقیقه دیگه میرسیم به ایستگاه قطار. بعد پاشوده رفته دنبال اونا، آوردتشون توی اتاق و این ماجرا پیش اومد. طبق نظر پلیس وقتی که گاگاندی بیهوش میشه دارن و هریندا اونو بر میدارن لای یک ملافه میپیچن و میارن میذارن توی ماشین. اینجا هم باز یه سری شواهد متفاوت وجود داره. توی صحبت‌ها گفته شده که دارن و هریندا ملافه رو برده بودن، یعنی ملافه مال اون اتاق نبوده. و ماندیل میگه که من وقتی رفتم تو اتاق دیدم یک ملافه‌ای توی اتاقه. نمیدونستم میخوان از این ملافه چه استفاده‌ای بکنن. در نهایت این دو نفر بدن گاگاندیپ رو که فکر می‌کردن مرده میارن توی ماشین، میبرن به اون منطقه و ماشین رو آتیش می‌زنن. اما طبق نظر پزشکی قانونی مرگ گاگاندیپ به خاطر ضربه ها نبوده، به خاطر خفگی از دود بوده. یعنی زمانی که اون توی صندوق عقب بسته شده بوده با بستای کمربندی که دارن با خودش آورده بوده، بر اثر استنشاق بیش از حد دود خفه شده و مرده. بعد از این اتفاق از تلفن هریندا یک تماس گرفته شده با تلفن ماندیل و یک ساعت و نیم با هم دیگه حرف زدن. یعنی مسافتی که این آدم میخواسته بره رو پیاده روی کرده و تمام مدت صحبت کرده با ماندیل، خب اینجا هم برای پلیس سوال پیش میاد دیگه. تو هنوز فرصت داشتی بیای به اداره پلیس و بگی چه اتفاقی افتاده، اما ترجیح دادی با این آدم صحبت بکنی. هریندا توی صحبتاش به ماندیل گفته بوده که من انقدر تو رو دوست دارم که حاضرم به خاطرت آدم بکشم و 21 سال برم زندان. در نهایت دادگاه این سه نفر در دسامبر 2011 برگزار میشه. قبل از اینکه دادگاه ها شروع بشه به مادر گاگاندیپ میگن که لطفاً توی دادگاه گریه نکن، وگرنه تو رو از دادگاه بیرون میکنن و این فرصت رو نداری که شاهد باشی که از بچت داره دفاع میشه. دادگاه ها برگزار میشه و توی دادگاه ها ماندیل خیلی تلاش میکرده ادای یک دانشجوی پزشکی موفق رو در بیاره که بهش ظلم شده، میخواسته انتقام بگیره. و این نکته رو هم باید در نظر داشته باشیم که واقعا آدم موفقی بوده، توی چند تا خیریه کار میکرده، خیلی وجهه اجتماعی خوبی داشته و سعی میکرده توی دادگاه ها از این وجهه استفاده بکنه. اما قاضی نمیپذیره حرفاشو و اون بازی که داره میکنه رو نمیپذیره و میگه که تو دستکاری کردی ذهن آدم هایی که تو این ماجرا بودن و خودت چیدی که این اتفاق بیفته. اون توی دادگاه بارها میگه که خبر نداشته که قراره این قتل اتفاق بیفته، بارها میگه که من فقط میخواستم باهاش صحبت کنم، نمیخواستم بهش آسیبی بزنم، فقط میخواستم آسیبی که خودم دیدم و به نوعی جبران بکنم. ولی خب در مورد سه نفرشون دادگاه این تصمیم رو میگیره که در مورد قتل گناهکارن، هرچه که هر سه دای بیگناهی میکنن. این وسط هریندا شاکر برای قتل به 22 سال زندان محکوم میشه. دارن پیترز به 12 سال حبس محکوم میشه و در کمال تعجب خانواده گاگاندیپ ماندیل به 6 سال حبس محکوم میشه. این 6 سال رو هم فقط 3 سالش رو در زندان میمونه و به خاطر فعالیتایی که توی زندان داشته و اخلاق خوب آزاد میشه. توی زندان چند تا پایان دوره لایسنس میگیره، کلی فعالیت میکنه برای حقوق زندانی ها، برای روان درمانی زندانی ها و به خاطر همه این خدمات در عرض 3 سال آزاد میشه و میاد بیرون. وقتی میاد بیرون متوجه میشه که به خاطر زندانی که رفته دیگه نمیتونه در رشته های پزشکی، پرستاری و حقوق درس بخونه. برای همین میگرده دنبال رشته های دیگه. این وسط آماندیپ سایه به سایه دنبال این آدم بوده و هر وقت اون تلاش میکرده توی یک حوزه شروع به کار بکنه و اون حوزه این قانون رو داشته که با سوء سابقه نمیتونه اونجا کار بکنه، آماندیپ شروع میکرده کار اون رو خراب کردن. اما در نهایت این آدم یک وجهه اجتماعی بسیار مثبت پیدا میکنه به خاطر اینکه چندین تا خیریه داشته، یعنی توی چندین تا خیریه کار میکرده و خودش هم تأسیس کرده بوده تا برای حقوق زنان زندانی تلاش بکنه. اون سال 2016 با واریندر سینگ بولا، ستاره ی حزب کارگر انگلستان، ازدواج میکنه. این ازدواج خیلی سر و صدا میکنه به خاطر اینکه خب سابقه این آدم یه جورایی عجیب غریب بوده دیگه، حالا با یک فرد سیاسی ازدواج کرده بوده. این آقا خودش کاندید شهرداری منطقه رد بریج بوده توی شرق لندن و از قضا تو سال 2019 هم رأی میاره. اما اگه یادتون باشه گفتم آماندیپ ولش نمیکرده، شروع میکنه مصاحبه کردن، شروع میکنه اخبار قتل برادرش رو منتشر کردن و در نهایت فقط 4-5 روز بعد از اعلام نتایج این آدم کنارگیری میکنه از شهرداری و میگه که من به خاطر اینکه نمیخوام زن و سوء زنی در مورد همسرم وجود داشته باشه از این کار کنارگیری میکنم. در نهایت اون داره زندگی عادیش رو توی لندن میگذرونه، هنوز یک فعال خیره، تلاش میکنه برای حقوق زندانی ها. آدم های دیگه‌ای که توی این قتل دخیل بودن توی زندانن، فکر میکنم دارن باید آزاد شده باشه، ولی هریندا هنوز داره حبسش رو میگذرونه. در پایان این پرونده با همه حاشیه هایی که توی انگلستان داشته تموم میشه. پرونده‌ای که به تله عسل مشهور بوده به خاطر اینکه رسانه ها معتقد بودن ماندیل برای گاگاندیپ تله گذاشته، اون رو کشونده و باعث مرگش شده. دوست دارم نظر شما رو راجع به این پرونده بدونم. شما در مورد این پرونده جنایی عجیب و غریب چی فکر میکنید؟ اگر به داستانهای جنایی علاقه دارید ما رو سابسکرایب کنید و اگر بین دوستانتون کسانی رو میشناسید که به این سبک داستانها علاقه دارن ما رو به اونها معرفی کنید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که شاد باشید.